صفحه 274 در فاصله چهارراه مولوی و میدان شاه سابق به سرعت رانندگی می کرد و در این رفت آمدها روی دسته فرمان موتورسیکلت بالانس می زد و با همان وضع رانندگی می کرد. گاهی هم روی فرمان می ایستاد و همین کار را می کرد. کارهایی که برای ما بچه ها به شعبده بازی بیشتر شبیه بود. نزدیک خانه ما خانه قدیمی و بزرگ قرار داشت که برای داخل شدن به آن باید از یک هشتی و دالان بلند و تاریک می گذشتیم. در این خانه درخت توت کهنسال و تنومندی وجود داشت که نه تنها حیات آن بلکه قسمتی از پشت بام را زیر سایه خود داشت. این درخت هر سال در اواسط بهار توتی فراوان، شیرین و درشت به بار می آورد. خانه متعلق به یک بازاری و درخت آن از قدیم وقف همسایگان بود. موقع رسیدن توت‌ها هر کسی می توانست به آن خانه برود و هر قدر مایل است درخت را بتکاند و میوه آن را بردارد و ببرد. ما که به آن خانه نزدیک بودیم تقریبا هر روز و البته با اجازه ساکنان به پشت بام می رفتیم و شاخه های آن را با دست روی پارچه‌ای که همراه داشتیم می تکاندیم. توت‌ها را در یک ظرف جمع می کردیم و به خانه می بردیم. صاحب خانه مردی آبرومند و بازاری بود که چندین فرزند داشت. یکی از آن فرزندان دختری جوان و زیبا بود که بارها او را دیده بودم. روزی شایع شد که حسین صمیمی آن دختر را دزدیده و فرار کرده است. تابستان بود و در عالم کودکی فکر می کردم او شبانه به پشت بام آنها رفته و دختر را که در همان پشت بام در خواب بوده برداشته، داخل یک گونی انداخته و با طناب از دیوار پایین آمده و فرار کرده است. سر و صدای فراوانی ایجاد شد و کار به شکایت کشید. ولی بالاخره خانواده دختر تسلیم این جوان شرور شدند و با ازدواج او و دخترشان موافقت کردند. البته بعدها فهمیدیم این دزدی بدون رضایت دختر نبوده و او نه در گونی و از راه پشت بام بلکه با پای خود و از در حیات با جوان فرار کرده است. در سالهای 1320 دستگاه شروع به یارگیری از گردن کلفت ها کرد. حسین صمیمی از اول جای خود را بین شاه دوست ها تعیین کرد و هر جا به پشتیبانی از شاه تظاهراتی لازم می شد در آنها شرکت و حتی کم کم شروع به سخنرانی در آن اجتماعات می کرد. در دوران نهضت ملی شدن نفت، عده‌ای از گردن کلفت‌ها توسط بقایی به صحنه آمدند. رستمی یکی از آنان بود. در اوایل نهضت ملی این گروه‌ها با هم همکاری می‌کردند. ولی حسین صمیمی در ضمن موضع شاه‌دوستی خود را تغییر نداده بود. هر روز و به هر مناسبتی نزدیک کلانتری شش در خیابان اسماعیل بزاز یک چهار پایه می گذاشت و بالای آن می رفت و به سخنرانی می پرداخت. روز 25 مرداد 1332 که کودتا کشف و عده از دستاندرکاران آن از جمله نصیری دستگیر شدند و شاه هم به خارج رفت، حسین صمیمی به همین سخنرانی ها ادامه می داد. تا یک روز چند نفر به او حمله کردند و کلانتری هم از او حمایت نکرد و او مضروب شد و فرار کرد و تا روز 28 مرداد مخفی بود. پس از پیروزی کودتا به عنوان یکی از عوامل آن ظاهر شد و البته این بار با قدرت بیشتری سخنرانی ها را ادامه داد. همه ی سخنان او درباره شاه دوستی و چیزی شبیه انشاهایی بود که ما در دبستان راجع به این موضوع می نوشتیم. با صدای بلند و مثل نوار ضبط صوت سخنرانی می کرد. از چهار پای پایین می آمد و همراه سایر گردن کلفت ها راه کافه ها و کاباره ها را پیش می گرفت. کارت ویزیت هم چاپ کرده بود که مضمون آن این بود: حسین صمیمی، سخنگوی جنوب شهر. مشخص نبود چه کسی این مأموریت و شغل را برای او تعیین کرده، ولی معلوم بود از بودجه های تغذیه می شود. هرچه از پدر ارث به او رسیده بود تمام شده بود، اما او همچنان با سر و وضع آراسته در محل می گشت و معلوم بود مخارج خود و خانواده او باید از جایی تأمین شود. چند سال پس از 28 مرداد 1332، حسین صمیمی همراه تعداد زیادی از اهالی جنوب شهر به حضور محمد رضا شاه رسیدند. او شغل هر یک را می پرسید و آنها هم راست و دروغ جوابهای می دادند. وقتی نوبت به صمیمی رسید و شاه شغل او را پرسید، او جواب داد که شاه پرست هستم. و شاه پرسیده بود: مگر شاه پرستی هم شغل است؟ و این گفته مدت‌ها بین دوستان او تکرار می شد. سالها از او خبر نداشتم، تا روزی که به مناسبتی به ابن باب وی رفته بودم. آنجا تقریباً مقابل مقبره خانوادگی مرحوم شمشیری یک آرامگاه خصوصی دیگر وجود دارد که مربوط به مرحوم حاج حبیب الله گیوه‌چی، معروف به حبیب قهوه‌چی است. مردی شریف و بزرگوار که با پدرم بسیار دوست بود و در همان خیابان اسماعیل بزاز قهوه خانه آبرومند با باغچه آراسته داشت که بسیار هم پر رونق بود. نقالی ها و سهراب کشی های بسیار زیادی را همراه پدر در آن قهوه خانه ناظر بودم و خاطرات خوشی از آنجا با آن باغچه های پرتراوت و گل های لاله عباسی دارم. به هر حال لازم دیدم فاتحه هم نثار روح او کنم و البته بهانه بود برای تجدید خاطرات کودکی و نوجوانی. وقتی وارد مقبره شدم و به قبرهای گوناگون آن نگاه کردم، دیدم قبر چند تن از لوتی‌های خیابان هم در همان مقبره است که قاعدتاً باید مقبره خانوادگی باشد. قبر حسین صمیمی هم آنجا بود. بعدها شنیدم که آن اشخاص در زمان حیات مرحوم حاجی حبیب الله به او مراجعه و با سماجت و خواهش بسیار هر یک قبری در آن مقبره برای خود دست و پا کردند و آن وجود شریف و لوتی منش هم تقاضای آنان را قبول کرده و همگی با هم در آن مقبره جمع متجانس و جالب توجهی تشکیل دادند. عباس علی نقلی: هر وقت می‌خواهم بچه جنوب شهر را نام ببرم، بی اختیار ذهنم متوجه عباس علی نقلی می‌شود. فامیلی پرتعداد و اکثر آنها به نوعی باجگیر بودند. خود مرحوم حاجی علی نقلی از اواسط عمر بسیار متدین و مقید به آداب شرعی بود. عباس ظاهراً خواهرزاده او بود. دو نفر دیگر را در این فامیل می شناختم که آنها هم خیلی دیندار بودند و هستند. اولی که متاسفانه نامش را فراموش کردم، از اول در بازار فرش شاگردی می کرد و به زودی، یعنی در جوانی، یکی از فرش شناسان انگشت شمار کشور شد. از همان جوانی عبایی به دوش می انداخت. او را هم در بازار فرش فروش ها و هم در بانک رهنی موقع ارزیابی فرش ها دیدم. بسیار صاحب نظر بود و در ارزیابی فرش و به خصوص فرش های گرانبها همیشه حرف آخر را می زد. دیگری مصطفی است. او هم بسیار متدین و اهل هیئت و در ضمن خیلی شیرین و با گذشت است. روزهای بسیاری با هم گذراندیم و فکر می کنم دوستی متقابل ما مثل زدنی باشد. خیلی کم هم دیگر را می دیدیم، ولی هرگاه چنین موقعیتی دست می داد، واقعا از حضور هم لذت می بردیم. سر چهار راه قصر یک دکان کله پزی داشت و من بارها به بهانه خوردن یا گرفتن کله پاچه به او مراجعه می کردم. ولی واقعیت این بود که می‌خواستم کمی با او حرف بزنم. مسلماً در این خانواده اشخاص فرهیخته و متدین دیگری هم وجود دارند که من متاسفانه آنها را نمی‌شناسم. باری، صحبت راجع به مرحوم عباس بود. در عمرم شیرین تر از او کسی را ندیدم. اصولاً یکی از خصوصیات جنوب شهری قدیم این بود که همه را شاد می‌خواست و خود را همیشه برای شاد کردن دیگران مجهز می‌کرد. آنقدر ضربان مثل‌ها، متنک‌ها و شیرین زبانی‌ها را هم بدون اینکه خود واقعاً بداند برای اجرای این رسالت می‌آموخت. هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم، اما نمی‌دانم چگونه با هم قاطی شدیم. معلوم است با رستمی خیلی آشنایی داشت و روزگارانی را با هم گذرانده بودند. شاید در خانه رستمی و جای دیگر توسط او با هم مربوط شدیم، ولی واقعا وسیله ارتباط اولیه را نمی دانم. همیشه لباس عالی می پوشید و کراوات بسیار خوبی می بست. کمتر می شد او را بدون کراوات دید. مغازه‌ای در بازار سید اسماعیل و آنطور که می گفت مغازه های دیگری در سایر نقاط داشت. ظاهراً بابت هیچ یک از آنها پول نداده بود. کله‌پزی مصطفی هم قبلاً به او تعلق داشت. راجب سپهبد بختیار آنجانی بعد از 28 مرداد طوری حرف می زد مثل این که با هم در یک خانه زندگی می کردند. بعضی وقتها فکر می کردم خالی بندی می کند. تقریبا همیشه مست بود. روزی به مطب آمده و در جای من نشسته بود و من مشغول کشیدن یک دندان بودم. سخت ترین دندانی که در عمرم کشیدم. هر چه زور می زدم دندان بیرون نمی آمد. او کم کم از جایش بلند شد و نزدیک من آمد. به زور ورزی با دندان مشغول بودم. آدم ضعیفی نبودم، ولی زورم به دندان نمی رسید. او مرتب نزدیک تر می آمد و من فرصت نداشتم به او بگویم سرش را کنار بکشد. همانطور با دندان کلنجار می رفتم و او زور می زد. آخر دندان را کشیدم. نه پیش از آن و نه بعد از آن دندانی به این بزرگی نکشیده بودم. او نگاهی به دندان که حالا بر سر کلبتین و در دست من بود انداخت و بی اختیار فحش بسیار رکیکی نثار صاحب دندان کرد. مثل اینکه نمی دید هنوز صاحب دندان زیر دست من نشسته است. روزی در خیابان ایران راه می رفتم که شنیدم کسی مرا صدا می کند. داشتم به خانه یکی از عزیزترین دوستانم می رفتم. برگشتم و دیدم عباس است که در ماشین خود نشسته است. معمولاً همیشه اتومبیل بزرگ آمریکایی داشت. پرسید: کجا می روی؟ که گفتم: پیش یکی از دوستان. گفت: من هم بیایم؟ گفتم: اشکالی ندارد. با هم به خانه آن دوست رفتیم. دوستم تازه از زیر عمل جراحی قلب بیرون آمده بود و معمولاً از خانه خارج نمی شد. آنها را به هم معرفی کردم. مدتی نشستیم و با هم بیرون آمدیم. معمولاً هفته یک بار به خانه این دوست می رفتم. هفته بعد که رفتم دیدم عباس آنجا نشسته و با پیژامای صاحب خانه راحت پهلوی او جا خوش کرده است. معلوم شد در عرض این یک هفته چندین بار به آنجا رفته و آنها هم خیلی از او خوششان آمده است. معمولاً اواخر شب پس از سرکشی به چندین میخانه سری هم به پاتوق من می زد. شبی با تولایی یکی از دوستان عزیزم آنجا بودیم. آرشاک اسم کافه چی بود؟ مشتری دیگری نداشت و ما دو نفر همان جلوی یخچال او ایستاده و با هم حرف می زدیم. عباس داخل شد. تولایی هنوز او را ندیده بود. عباس شروع به حرف زدن کرد. تولایی اول کمی خندید. ولی هرچه عباس جلوتر می رفت، خنده تولایی شدیدتر می شد. جالب است که صحبت عباس راجب شاه بود. خود از کسانی بود که در قیام 28 مرداد نقش داشت و از همین لحاظ بود که با بختیار و سپس شهربانی و ساواک و امثال اینها قدر میانش خوب بود. مرا هم خوب می شناخت و از طرز فکر من هم اطلاع داشت و لابد می دانست که دوستان و آشنایان من هم شاید همان طرز فکر را داشته باشند. وقتی رادیوی آرشاک که همیشه روشن بود در صدر اخبار بازنامی از شاهنشاه آورد، او شروع به مسخره کردن نمود. از خصوصیت عباس یکی هم این بود که هیچگاه خودش از چیزی که می گفت نمی خندید و همین خنده تولایی را شدیدتر کرد. تولایی به آسم مختصری مبتلا بود و حالا از شدت خنده آسم هم خود را نشان داد. از شدت خنده نتوانست سر پا بماند و به صورت تقریبا دراز کشیده روی زمین نشست. ولی عباس همانطور حرف می زد. تولایی دیگر نمی توانست حرف بزند و حتی نفس بکشد. از شدت خنده و مرتباً با دست به من اشاره می کرد که عباس را از حرف زدن باز دارم. چون داشت از خنده خفه می شد. به هر زحمتی بود عباس را به خارج از دکان بردم و برگشتم و تولایی را از زمین بلند کردم. بیش از یک سال بود که او را ندیده بودم. مادرم فوت کرده بود و مجلس ختم او را در مسجد خندق آباد منعقد کرده بودیم. آنجا بود که برای اولین بار متوجه تغییر حالت عباس شدم. از حرفهایش بوی حواس پرتی می آمد. همانجا به چند نفر محرم نظرم را گفتم. از بس شیرین بود و نمکین صحبت می کرد، دوستانش تا آن موقع متوجه نشده بودند. در حالی که مسلماً از مدت ها قبل می شد به این حالت پی برد. معلوم است که دیگر مطلقاً پیش من نمی آمد. و حالا می فهمیدم چرا این مدت طولانی پیش من نیامده بود. دیگر فقط دورا دور حال او را جویا می شدم و می فهمیدم که متاسفانه کسالت او به سرعت پیش رفت می کند. روزی هم که به خیابان رفته و با اتوبوس برمیگشتم دیدم او روی صندلی جلو نشسته. پهلویش نشستم و سلام کردم. جوابم را نداد. ولی مواظب بود که اتوبوس مسافر زیادی سوار نکند. مدت زمانی کوتاه پس از آن روز خبر فوت او را شنیدم و بسیار متاسف شدم. خدایش بیامرزد. صفحه 280 ژیگولو. جای این خاطره در همان قسمت عباس علی نقلی بود، اما دلم نیامد نام او و احیاناً کسان دیگری را که در آن یادداشت آوردم با خاطرات کسی که هیچ کس نبود آلوده کنم. این اواخر گهگاه چهره ناآشنایی در خیابان بین بیکارها و باجگیرها می دیدم که برایم تعجب انگیز بود. جوانی بود حدود 20 ساله، کمی قد بلند، نه چاق و نه لاغر، با لباسی معمولاً تمیز و شیک و همیشه با کراوات. زلف‌ها را بلند می‌کرد و به فرم کورنلی می‌آراست که آن روزها به تقلید از یک هنرپیشه آمریکایی در بین جوانان کم و بیش مد بود. همین دو خصیصه، یعنی لباس شیک و کراوات از طرفی و زلف کورنلی از طرف دیگر، او را از بچه های خیابان متمایز و کمابیش مصداق اصطلاح ژیگولو می کرد که مطلقاً در خیابان نمی پسندیدند. گهگاهی که با جوانان محلی روبرو می شدم یا به احترام پدر و یا به خاطر بچه محلی به من احترامی گذاشتند. سلام و علیک محترمانهی با هم می کردیم. با او آشنا نبودم، و آخر هم ندانستم از کجا پیدا شده. ولی معمولاً وقتی مرا می دید خیلی بدخواهانه نگاه می کرد. و حتی یکی دو بار گوشه و کنایه هایی به جریانات چپ می زد. و معمولاً این کار را وقتی می کرد که مرا تنها می دید. ارزش جواب دادن نداشت و من هم جوابش را نمی دادم. اوایل سالهای 30 و بحبوحه جنگ کره بود. آمریکایی ها یک فیلم تبلیغاتی راجع به این جنگ ساخته بودند که طبق معمول پر از توهین به ملت کره و شرح دلاوری ها و خدمات خودشان به آن ملت دلیر بود. گروه های چپ در تمام دنیا علیه نمایش این فیلم تظاهرات می کردند و فکر می کنم در اکثر کشورها موفق شده بودند که از نمایش آن جلوگیری کنند. این فیلم را به ایران هم آوردند و می خواستند نمایش دهند که در هیچ سینمایی موفق نشدند. چون کافی بود در آن تاریکی سالان چند نفر شعار بدهند و با پرتاب تخم مرغ و پاشیدن رنگ به پرده سینما از نمایش آن جلوگیری کنند. شهربانی مستاصل شده بود و معلوم بود تحت فشار است که به هر وسیله شده این فیلم را به نمایش بگذارد. بالاخره به فکر افتادند آن را در یک سالن تابستانی نمایش بدهند و برای این کار سینما دیانا را انتخاب کردند. این سینما نزدیک دانشگاه و در نتیجه بهترین محلی بود که می توانستیم از مدرسه البرز و دانشگاه به آنجا نیرو اعزام کنیم. هم دستگاه و سینج کاملی برای نمایش این فیلم کرده بود و هم ما برای جلوگیری از نمایش آن. سالن تابستانی سینما در پشت بام آن قرار داشت و با پیمودن پله‌های زیادی می توانستیم به آنجا برسیم. هر چه توانستیم نیرو به آنجا اعزام کردیم و پلیس هم به همچنین. اعزامی های پلیس با لباس شخصی بودند و وظیفه داشتند هر کسی را که شلوغ می کند دستگیر کنند و سپس به پلیس هایی که در خارج از سینما موضع گرفته بودند تحویل دهند و البته برای ایجاد وحشت از ضرب و جرح آنها هم کوتاهی نکنند. ساعت شروع فیلم را در اواخر روز ولی در روشنایی کامل آن تعیین کرده بودند که بتوانند مزاحمین را خوب شناسایی کنند. وقتی به سینما رفتم دیدم تمام صندلی ها اشغال شده و تقریبا همه چهره ها آشنا هستند. هر کس بلیط می گرفت و داخل سینما می شد می توانست انبوه پاسبان ها را در اطراف سینما ببیند. پاسبان‌هایی که از این همه مأموریت برای نشان دادن یک فیلم به شدت عصبانی بودند و اگر دستشان می رسید آرزو می کردند تلافی تمام این خستگی ها را سر ما در بیاورند. به محض شروع نمایش فیلم شعار دادن و تظاهرات شروع شد. ناگهان متوجه شدیم در عقب سالن زد و خورد شده است و چند نفر با جوانان ما درگیر شدند. یکی از آنها همان ژیگولوی محل خودمان بود. اولین کاری که کردیم بستن در سالن از داخل بود و آنگاه به طرف ایادی شهربانی هجوم بردیم. همان اول درگیری دو سه نفر از بچه ها را شدیداً مضروب کرده بودند. آنها را زیر ضربات مشت و لگد گرفتیم و ناگهان متوجه شدم که تقریباً تمام تماشاگران سینما خودمان هستیم. لباس شخصی ها هم این را فهمیدند و به طرف در هجوم بردند که هم فرار کنند و هم نیروهای پلیس را به کمک بخوانند و ما را سرکوب کنند. چند نفر را جلوی در قرار داده بودیم که مانع فرار آنها شوند و بیشتر آنها را زیر ضربه گرفتیم. التماس می کردند. بعضیشان می گفتند ما از خودتان هستیم. و چند تایی هم ادعا می کردن که تماشاچی معمولی فیلم هستند. ولی در آن روشنایی روز همه را خوب شناسایی کرده بودیم. چند نفر را به آپارات خانه فرستادیم که نمایش فیلم را قطع کردند و خودشان همانجا ماندند. طناب‌ها را از پرده‌های حصیری دور آپارات خانه کندیم و دست عوامل پلیس را با آنها بستیم و آنها را در یک انبار جنب آپارات خانه زندانی کردیم و برایشان نگهبان گذاشتیم که کوچکترین حرکتی نکنند. به سراغ آپاراتچی رفتیم و گفتیم پول دادیم و او باید برای ما فیلم نمایش بدهد. به شدت ترسیده بود. چند حلقه فیلم آنجا بود. هر کدام را نشان داد نپسندیدیم و دستور دادیم آن را قطع کند. آخر یک فیلم چارلی چاپلین گذاشت که رضایت دادیم و تا آخر هم نشستیم و آن را تماشا کردیم. پلیس های بیرون ظاهراً اصلاً متوجه نشده بودند که در داخل سالن چه خبر است. موقع بیرون آمدن همان اسرا را جلو انداختیم و با دست بسته به پلیس تحویل دادیم. تا آمدن توضیح بدهند که از عوامل پلیس هستند، هم کتک مفصلی خورده بودند و هم ما فرار کرده بودیم. این واقعه تا مدت ها موضوع خنده و شوخی ما بود. 28 مرداد پیش آمد. یکی از اولین افراد، فکر میکنم نفر چهارم یا پنجم بود، که از رادیو صحبت کرد و شعار داد، همان ژیگولو بود. دو روز بعد شخصی نامه ای را که با مداد برای یک تکه کاغذ پاره نوشته شده بود، به در خانه ما آورد و به مادرم داد. در نامه نوشته شده بود، خواهرم باید در ساعت معینی در محلی که نویسنده تعیین کرده بود حاضر باشد. نامه امضای همان ژیگولو را داشت. خواهرم که خیلی هم جوان بود، تازه ازدواج کرده ولی هنوز در خانه پدر زندگی می کرد و از لحاظ زیبایی در محل انگشت نما بود. یک شکوایی از قول پدر به فرمانداری نظامی نوشتم و همان نامه را هم ضمیمه کردم و پرسیدم آیا ارتش و به قول خودشان مردم انقلاب کردند که چنین وقایعی رخ دهد؟ دو روز بعد فرمانداری نظامی اعلامیه‌ای منتشر کرد و بدون اینکه نام کسی را بیاورد توضیح داد که بعضی از اشخاص با سوء استفاده از وضعیت موجود مزاحم خانواده ها شده اند. هر کسی از این موارد خبر دارد فوراً به فرمانداری نظامی اطلاع دهد. فهمیدم نام کار خود را کرده. خیالم راحت شد و دیگر آن ناکس را ندیدم و چون بازگو کردن این واقعه به نظرم نوعی تبلیغ به نفع دستگاه و به خصوص تیمور بختیار بود، از شرح آن به دیگران هم خودداری کردم و کم کم واقعه به فراموشی سپرده شد. تقریبا ربع قرن از این وقایع گذشته بود که شبی عباس علی نقلی اسم آن شخص را آورد و گفت او را می شناسی؟ با کمی فکر کردن او را به خاطر آوردم و پرسیدم چرا این سوال را می کنی؟ گفت روزی که نامه تو به بختیار رسید من آنجا بودم. آن شخص هم بود و خیلی شیرین زبانی می کرد. وقتی بختیار نامه را خواند از او پرسید تو این نامه را نوشته ای؟ نتوانست انکار کند. ولی می خواست توضیح بدهد که بختیار با همان خوی خشن و بیرحم خود چنان لگدی به او زد که بیهوش شد. من یعنی عباس علی نقلی که از این رزانت بی نهایت عصبانی شده بودم بیشتر بختیار را با او به سر خشم آوردم. بختیار او را به دست من سپرد و گفت هر تنبیهی می خواهی در مورد او انجام بده. شرح بلاهایی را که عباس ادعا می کرد به سر او آورده نمی دهم. چون همان موقع خودم هم طاقت شنیدن آنها را نداشتم. بارها به او گفتم کار آن شخص از روی نادانی بوده و سزاوار این همه تنبیه نبوده است. ولی عباس می گفت فکر می کنی اگر او موفق می شد برای خودت، پدرت، محله و از همه مهمتر خیابون چیزی باقی می ماند. بعد از شنیدن این وقایع بارها کوشش کردم که بیشتر آن تنبیهات را به حساب خالی‌بندی های او بگذارم. ولی چه کنم؟ وقتی دیگر نه کسی آن جوان را دید و نه نامی از او شنیده شد. آیا این استدلالات من نوعی خودفریبی نیست؟ سوگواری غربت. وقتی در آن بیابان لمیزره خارج از قم در جاده کاشان پیکر بی جان نیای فرزندانم، پدر همسرم را در گورستان بقیع دفن می کردند، غم غربت تمام ذرات وجودم را به آتش کشید. گرمای کبیر نفس همه را بریده بود و از زمین و آسمان آتش می بارید. هنوز پس از گذشت 20 و چند سال حتی یک علف در آن قبرستان سبز نشده. روزهای آخر تابستان بود. فصلی که در دهکده زادگاه او نزدیک دماوند سیب‌ها را از درخت می‌چیدند، داخل جعبه می‌گذاشتند و به دماوند یا تهران حمل می‌کردند.